بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه 24.
خب، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، بحثمون در استدلال‌های در واقع عقلی هر وقفه ای از منکر بود، به غرض اینکه اون اثر و غایت در واقع عقلایی از عرف نهی از منکر رو ببینیم که با این ارتکازات فقها به دست میاد یا نه. حالا اون 5-6 تا استدلالی که تو عبارات فقها بود و تصریحا به وجوب عقلی به اینا استناد شده بود و بحث کردیم، یه 4-5 تا هم عنوان آثار و تبعات وجوب عرف نهی از منکر که باز توی عبارات حالا فقها یا در واقع سایر چی میگن بزرگانمون و خلاصه مفسرین و اینها بالاخره واقع شده بود، اینها رو هم شمردیم که ببینیم از سرجمعشون غایت عقلایی امر معروف به دست بیاد یا نه. گفتیم به صرف این استدلال های درست و چه بسا لازم از جهت فقهی و واجب از جهت فقهی نمیشه تعین امر معروف رو به دست آورد. درست شد؟ و برای که این تعین این مقاصد و مصالح خوب و واجب در امر معروف در واقع به دست بیاد، باید یه زمینه هایی به این استدلال ها صورت بگیره. مثلا فرض کنید که امر معروف نهی از منکر می تواند مثلا تضمین مصالح عمومی جامعه بکند، تو این بحثی نیست. اما آیا تضمین مصالح عمومی جامعه که توسط شارع واجب شده منحصرن از طریق امر معروف نهی از منکر محققه که ما این رو به عنوان غایت عقلی و عقلایی امر معروف نهی از منکر ببینیم، یا نه این غایت خوب و مقاصد خوب از طرق مختلف میتونه تحصیل بشه؟ حالا یکیش ممکنه امر معروف باشه مثلا، و اگر اینطوری باشه دیگه ما این رو به عنوان غایت عقلایی امر معروف نهی از منکر نمیتونیم در واقع در نظر بگیریم، مگر اینکه عرض کردم اون زمینه ها بیاد و ضروری بشه. برای که این زمینه‌ها رو در واقع یه مقدار رسیدگی بکنیم و اون استدلال عقلی تامی که در واقع در نظر خودمون هست که میتونه وجوب عقلی هم رفع نهی از منکر رو اثبات بکنه رو بحث کنیم، داشتیم از این مقدمه شروع میکردیم که انسان در واقع مدنیون بالفطره است یا مدنیون بالطبع. نتیجه گرفتیم چی رو؟ مدنیون بالطبع رو منتها با خوانش خودمون، مدنیون بالطبعی که مرحوم علامه توضیح داده بودن در هم در واقع اون اصول فلسفه روش رئالیستشون حیث فلسفی حکمیشه توی اعتباریات توضیح دادن، توی المیزان هم ذیل آیه 200 سوره آل عمران و آیه 213 سوره بقره هر دوش هم ذیل آیه 213 سوره بقره همون کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین منذرین لیحکم بین الناس فی مختلف و فی ذیل اون آیه شریفه، و هم ذیل آیه 200 سوره آل عمران که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، اونجا به اون مناسبت اون رابطویی که در تعبیر آیه اومده علامه اونجا یه بحثی رو مطرح میکنن، بحث اون فی المرابطه الاجتماعی فی الاسلام، یه فلسفه علوم اجتماعی از منظر اسلام رو اونجا بحث کردن. بس رفتی به تفسیر آیه نداره، آیه دیگه بس علمی مستقل از تفسیر آیه از 40 صفحه اونجا تقریبا فلسفه علوم اجتماعی گفته علامه، عالیه واقعا، کم نظیره واقعا. و همه این بزرگان بعدی شهید متعلی، آیه مصفا، حضرت الله جوادی، خیلی ها دیگه، حتی متفکرین دیگه انقلاب، شهید بهشتی و اگه اشتباه نکنم تو بعضی از بحث شهید با هنر، درست شد؟ این تاثیرگذاری کاملا محسوسه. یعنی این بحث فلسفه اجتماعی مرحوم علامه ذیل آیه 200 آل عمران رو همه این متفکرین و اندیشمندان انقلاب اسلامی واقعا مؤثر بوده. حالا اونجا مرحوم علامه با یه خوانشی میگن که بفرمایید اون مدنیون به تب بودن انسان درسته. یعنی چی؟ یعنی انسان به خاطر شرایط در واقع طبیعی زندگی خودشه که تن میدهد به روابط اجتماعی، منتها سوال اینجاست که این در واقع تن دادن به روابط اجتماعی به خاطر نیازها و تأمین نیازها لزوماً ریشه در اون تئوری انسان‌گرگ انسان است و اینها نداره، بلکه خود این نیازها به شکل فطری در انسان نهادینه شده. بله انسان بالفطره اجتماعی نیست، کما که بعضی از فلاسفه غرب میگفتن، نه انسان بالفطره اجتماعی نیست، بلکه انسان بر اساس نیازها اجتماعی میشود. منتها مهم اینه که خود این نیازها تکمیناً این شکلی در وجود انسان قرار داده شده دیگه. درست شد؟ با این خانش پس اون مدنیون به تب بودن رو پذیرفتیم. و توی این نیازها عرض کردیم دو دستن، یه سری نیازها نیازهایی هستن که بالاصاله در واقع اجتماعیه، با دیگری با هم نوع این نیاز برطرف میشه. مثل چی؟ مثلا مثل فرض کن تشکیل خانواده و تأمین نیازهای جنسی و نمیدونم تولید نسل و فلانی حرفا. خب خسته اولیه شکلیه اون رابطه اجتماعی انسان نهاد خانواده است دیگه. درست شد؟ توی اون نهاد خانواده بر اساس اون نیاز قهری که در انسان هست این نهاد خانواده شکل میگیره و بچه هم تو همون نهاد خانواده متولد میشه و یعنی توی روابطه، توی شرکه روابط اجتماعیه که این دیگه داره رشد پیدا میکنه و نوع پیدا میکنه و این هست. یه سرشون این دست این تیپی هست، یه سرشون نه نیازهای فردی من هست، خودم هم میتونم اینها رو چه بسا تأمین بکنم. اما حالا که دیگه رفتیم تو روابط اجتماعی، حتی اون نیازهای فردی خودمون رو هم از باب آن انتخاب اخف و اثر یا از باب اون بحث تأثیر و تأثیر قراردادهای اجتماعی در هم دیگه، حتی اینها رو هم سعی میکنیم اجتماعی تأمین کنیم. درست شد؟ مثلا بله من خودم میتونم همه مایحتاج زندگی خودم رو خودم برم کشاورزی کنم. ولی نیازهای اجتماعی و ضرورت اجتماعی که اجازه نمیده که. بذار ناچارم یه بخش رو توی تعامل و قرار داده با دیگری بخرم، بفروشم. اونش رو هم یه میخرید فروش یا کسب، حرفه، اشتغال، همه اینا دیگه اون اعتبارات بعدیه که توی ظرف اعتبارات اجتماعی به من تحمیل داره بشه دیگه. درست شد؟ حالا
تفاوت این دروگی که مدنیون به تفاوت خاصی ایجاد میشه؟
ببین اصل و فرهای مقدار متفاوت میشه دیگه. اونا نگاهشون بدبینانه میشه. یعنی اونایی که میگن انسان در واقع به طبع اجتماعی شده، اینو یه محصول یه جبر اجتماعی میدونه. متوجه و نگاهشون نگاه منفی میشه به این قضیه. نوعاً نگاه‌های در واقع مثبتی نیست. آدم این اصل استخدام و فلان این حرفا رو همه رو میزنن به اون تئوری انسان گرگ انسان است. متوجه شد؟ یعنی استخدام رو اساساً منفی تلقی میکنن. حالا من چون نمیخواستم اینجا خیلی متوقف بشیم اینا رو دیگه عبارت نخوندم، ولی خود دوستان حتما ببینن. این کتاب جامعه در قرآن اسدالله الله جوادی رو اگر ببینید، همین تفسیر در واقع موضوعی ایشون، دیروزم ارجاع دادم البته فقط دقیق‌تر اگه بخوام ارجاع بدم، این کتاب آره جامعه در قرآن اسدالله الله جوادی جلد 17 در واقع تفسیر موضوعی ایشون، بله اونجا این بحث بالفطره بودن یا به طبع بودن انسان در زندگی اجتماعی رو وقتی توضیح میدن، کاملا این فضای بفرمایید بدبینانه ای رو که توی اون نظریه به طبع بودن بفرمایید اجتماع اونجا کاملا توضیح دادن. امثال همین تئوری اوا ژان ژاک روسو و ایناست دیگه. خودشون هم ارجاع میدن، یعنی به خود دانشمندان غربی هم ارجاع میدن و اونجا کاملا نشون میدن که ببینید این به تب بودن نتیجه این شرایط اجتماعی، شرایط جبر و الا بالاصاله انسان فقط خودشون میخواد. عرض کردم دیروز دیگه، یعنی ما اینقدر خودخواهیم که حتی حاضریم به خاطر منافع خودمون دیگری رو بکشیم. متوجه شده شد؟ خب حالا چطور من خودخواه تن دادم به روابط اجتماعی؟ بله این میگه به خاطر اینکه تو بتونی اونو بدوشی، استخدامش کنی و این میشه همون انسان گرگ انسان است دیگه. درست شد؟ امام تعبیر میورد که آقای مستکبرین عالم شب که میخوام بخوابن همه روبروی هم میخوابن، مثل این گرگ ها که روبروی هم دیگه میخوابن که یکیشون اگه بار نشسته اون دیگری رو بگیره لطونه به راحتی اون دیگری رو بگیره. یعنی اینجوری هم در یه مترسد یه لحظه یه که بتونن هم دیگر رو بدرن. دقیقه که چه دوست ابتا امام یه بندوبیل جوک مانندی هم بهش اضافه میکنید حالا خودتون گوش بده لطیف بر بگذاریم. عرضم چی بود؟ عرضم این که اون انسان گرگ انسان است پس ذهن این به طبخا هست. علامه اینجا خیلی در واقع یه جورایی انتحار کرده که تو اون فضا مدنی و به طب داره میپذیره و در واقع هم شاگردان خیلی امران نیستن. اینکه گفتم عبارت شاگردارم ببینید، شاگردان معمولا به خاطر اون پس زمینه منفی که در انسان شناسی در واقع فیلسوفان غربی بوده با این مدنیون به طب خیلی ارتباط نمیگیرن، تلاش میکنن اون مدنیون بالفطره هر رو تصدیق کنن. خب اما علامه میگه نه، علامه یا واقعا مدنیون به طب دیگه درست، یعنی انسان میتونه فرد به ماه و به فرد هم زندگی کنه، نیازاش هم نه دیگه بالفطره، میگه اصلا مثل زنبور عسل اجتماعی خلق شده اصلا درست. علامه میگه نه، مثل زنبور عسل نیستیم، اجتماعی نیستیم، به شدت حتی ابعاد فردگرایی در ما وجود داره، میل به نفس، میل به خودخواهی در ما هست. اما با این وجود خدا متعال نیازهای ضرورتا اجتماعی هم در ما گذاشته، به یه معنی جمعه دیگه، یعنی هم میخواد اون حیث بالفطره هر رو بیاره، البته برش میگردونه به نیاز، برش نمیگردونه به اجتماعی بودن بالفطره. درست میگه یه نیازی در ما گذاشته که مجبوریم بر اساس اون نیازه بریم اجتماعی بشیم، الا نه اینکه خودش اجتماعی ما رو خلق کرده باشه. درست شد؟ و از اون طرف هم میگه بالاخره خودمون تن دادیم به اجتماع، یعنی خودمون میریم تو شبکه روابط اجتماعی قرار میگیریم، بله به خاطر استخدام و به خاطر تامین منافع خودمون هم میریم تو شبکه روابط اجتماعی قرار میگیریم. اما لزوما این استخدام گریه الا منفی نیست. الان بعدا ان شاء الله اگر فرصتی شد یه جایی شاید اینو بحث بکنیم. مثلا اصل اعتراض شهید به تحریب نظریه اعتباریات علامه همین تیکه است دیگه، تا شما اعتبارات مثلا شرعی و اعتبارات اخلاقی رو هم میخواید بر اساس استخدام ببری جلو، یعنی پیامبر اکرم هم که تشریع میکرده به خاطر خودش تشریع میکرده، میشه دو جد پس زمین های ذهن شهید متحری تو مسئله اعتباریات اینجا تغییر بکنه با علامه. اما علامه مصر میگه حتی پیامبر هم تو بود ملکیش اعتبارش این تیپی، تو بود ملکیش، تو بود ملکوتی هم کسی اعتبار در کار نیست. حالا اینا دیگه تو بحث اعتباریات تو کار ندارم، برگردیم. به خاطر عرض کردم که عبارت شاگردا اینجا زاویه داره با الله و همین زاویه هم باعث میشه که بعدها نتایجشون هم فرق میکنه با الله. ولی خب ما عرضمون این بود که فعلا حالا به عنوان پیش فرض تلقی به قبول بکنیم این فضا که انسان مدنیون به طبع است ولی فطرتا نیازهای اجتماعی هم درش وجود داره، درست شد؟ و نیازهای فردی خودش رو هم تو شبکه روابط اجتماعی میتواند به شکل اجتماعی در واقع تأمین بکنه و محقق بکنه. اینو اگر پذیرفتیم پله بعدی سوال ما این شد که حالا اگر این روابط اجتماعی رو تصدیق کردیم و پذیرفتیم و به شکل قهری توشیم به هر حال بخاطر اون نیازها و اینها، حالا سوال اینه که زیربنای این روابط اجتماعی ما چیست؟ درست شد؟ توی این زیربنای روابط اجتماعی عرض شد که تئوریای انسانشناسی و تئوریای خلاصه فلسفه علوم اجتماعی غرب مدرن معمولا اقتصاد رو زیربنا قرار دادن، الله، و توضیح دادیم دیگه کامل، و سیاست و فرهنگ عملا روبنای این اقتصاد تعریف شده. اینو هم ساختارگراهای مثبت‌اندیش دارن هم ساختارگراهای فرمایید اون منفی‌نگر و اینها، که از جفتش هم مثال زدیم دیگه، گفتیم مثلا فرض کن ساختگرایی مثلا دورکیم و آگوست کنت و اینا اقتصاد و زیربنا میدونه و اینو کاملا یه چیز خوبی میدونه، فرهنگ و سیاست و روبنا میدونه و اینو کاملا یه چیز خوبی میدونه، از اون ور نگاه‌های روشنفکران چپ، نگاه‌های مثلا امثال کارل مارکس و نمی‌دونم من تبعش، اونها میگن نه، اونا میگن بله اقتصاد زیربناست، چاره‌ای هم ازش نیست. خب اما فرهنگ و سیاست که رو بنازی منفیه. چرا منفیه؟ چون توضیح دادیم توی روز دیگه که فرهنگ به مثابه ایدئولوژیه، بله، و ایدئولوژی ابزاریست برای بفرمایید استعمار و استحمار طبقه ضعیف، برای توجیه وضع موجود، برای تخدیر طبقه ضعیف که دست به آنتیتز شدن و انقلابی شدن نزنه، مخدره. که عرض کردیم مارکس به خصوص در مورد دین، دینم که دقت کنید، دینم که در واقع تو جامعه شناسی محل بحثه، دین بفهمید ثبوتی نیست، دین اثباتی تو کتابخونه و اجتهاد من و شما نیست. دین منظور چیه؟ دین تحقق یافته تو بستر جامعه است، یعنی تدین تو تعبیر خودمون. تو جامعه شناسی هر وقت از دین دارن بحث میکنن، واقعیت عینی دین محل بحثشونه. درست شد؟ ولی با وحی تو اصلا وحی برای اون اصلا سوژه نیست، چون وحی اصلا مقوله چی میگم ماتریال و مادی نیست که پوزیتیویستی بشه مطالعهش کرد. پس اون وحی و نمیدونم دریافت من از وحی و اینا خیلی برای اینا مسئله نیست. دین تحقق یافته تو بستر جامعه، اون بخش از دینه که فرهنگ رایج شده. حالا یا تئوری های دینی که بین الاذهانی شدند، اعتقاداتی که بین الاذهانی شدند و تأثیر اجتماعی میذارن الان، حالا یا نه عمل ها، آیین ها، مناسک، چه میدونم سبک رفتاری و سبک زندگی مثلا متدینی. جامعه شناسی همیشه دینو اینجوری داره مطالعه میکنه، دین درجه سوم، دین در مقام تحقق، نه دین نفس الامری، نه دین اثباتی محض، دین به معنای تدین حالا تو ادبیات عرفی خود. خب دین هایی که مارکس مطالعه کرده و دیروز عرض کردم، یکی مسیحیت دوره قرون وسطا رو مطالعه کرده، یکی همین دین در واقع هند باستان رو مطالعه کرده بود که اون هزار سال دین حاکم بود، هنوزم هست، که اون دین به شدت طبقاتی که نظام چی بهش میگن؟ کاسمی بهش میگن اگه اشتباه نکنم، اون نظام طبقاتی 4-5 طبقه که دیروز عرض کردم و در واقع نظام طبقاتی کاسمی بهش تعبیر میارن، حتی بعضا بهش میگن دین کاسمی. حالا عمده با اون طبقه هاریجان ها شناخته میشن، دیگه طبقه هاریجان ها رو سرچ کنید میاد. هاریجان ها اون طبقه پنجمی بودن که بی طبقه ها بودن و دیگه حالا به شدت مورد استضعاف و چی میگن اون استعمار طبقه حاکم بودن تو اون دین دیگه. حالا مارکس میگه این دین هزار سال این طبقه هاریجان ها رو نگه داشت و توجیه کرده باز موجود درست شد و گفت این خدا اینطور خواسته دید، تو اینطوری خلق شد، نگران هم نباش، انشاءالله مردی حالا دوباره، چون قائل به معاد هم که نیستن دیگه، مردی دوباره تناسخ پیدا میکنی، تناسخ که پیدا کردی برگشتی، اگه یه وقت مثلا جلبکی چیزی نشی انشاءالله بشه یه آدم طبقه بالا، حالا یعنی بری مثلا تو طبقه اشراف و تو طبقه مثلا ارتشی ها و تو طبقه مثلا آخوندا و اینا، اون وقت تو هم میای این هاریجان های فلان فلان شده رو له میکنی، پودر میکنی، یه چیز بینید چی میگن اون امید بخشش هم این تیکش بود، اون جنبه امید بخشش هم دوباره باز داره این چرخه رو ادامه میده، یه چیز جنبه امید بخشش هم این نیست که ایشالله این نظام بر بیفته، این نظام طبقاتی جمع بشه و اینا، نه، جنبه امید بخشش هم اینه که تو ایشالله تو تناسخ بعدی میای میری تو طبقه حاکم و پول میکنی فایلی ها رو دوباره چنجه شده شد. خب ماش میای این مخدره دیگه، این چیه اسمشو بذاری؟ این افیون تو دانیست و چیه پد نیش رو عرض میکنم. حالا کاستی ها، نظام کاستی بهش بگیم، نظام کاستی هند. بعد این دوتا دین رو مطالعه کرده، اون وقت میگه که دین و همه در واقع نظامات فرهنگی. اصلا نظام ارزش گذاری فرهنگ توسط کی اتفاق میفته؟ طبقه حاکم. چرا؟ آقا طبقه محکوم چرا نمیتونه فرهنگ سازی کنه؟ مارکس میگه اون ابزار نداره، پول نداره، اقتصاد دستش نیست، نه زیر بنا اقتصاد بود، و چون زیر بنا اقتصاد است طبقه حاکم فقط ابزارا و بفرمایید اون مایه و مواد اقتصادی دستشه. دست طبقه محکوم که قدرت نیست، دست طبقه محکوم که پول نیست، و واقعا اقتصاد زیر بناست. ببین مارکس قبول داره که اقتصاد زیر بناست، فقط داره این روبنا شدن فرهنگ و سیاست رو بفرمایید نفی میکنه و نقد میکنه. دقیقا که جدا شد. این حالا نگاه بدبینانه خلاصه مارکس توی زیربنا روبنای ارزش. از اون ور نظام سرمایه‌داری هم همینه دیگه. نظام سرمایه‌داری هم اولا تو دوران اولیه خودشون که اصلا تئوریک هم همینو میگفتن، یعنی کاملا تئوریک تصریح میکردن که بفرمایید اساسا عصر روشنگری و عصر بفرمایید مدرنیزاسیون و عصر تمدن مدرنی که ما میخوایم برقرارش بکنیم بر اساس علوم جدیده و اینها، این فقط برای چیه؟ فقط برای تسلط بر طبیعته. اینو تصریح میکردن که علوم جدید و در واقع آغاز دوران مدرن عالم برای تسلط روزافزون انسان بر طبیعت، در برابر چی؟ در برابر تسلط خدا بر طبیعت که تو دوره قرون وسطا بود. یعنی یه تقابل این شکلی داره درست میشه دیگه، که قرون وسطا همه چی محورش در واقع اون امر متعالیه، اون امر قدسیه که تو حاله ای از ابهام هم هست دیگه. به قول خودشون در واقع اون چی میگن، روح حاکم بر قرون وسطا یک روح رازآلود بر دنیاست. دنیا پر از سر و راز هستیه. این سر و رازهای هستی هم همش مال اون عالم معنا و عالم قدسه. این خدا اینجوری خواسته، خدا اینجوری اراده کرده. وقتی مثلا فرض کن توی قرون وسطا یه دفعه جادو جنبل و نمیدونم این فضا ترویج میشه، خرافات ترویج میشه، خب دنیا رو به شدت رازآلود دارن میبینن، اسباب و علل رو نمیتونن تشخیص بدن، این اسباب و علل مادی که نمیتونن تشخیص بدن همه رو احاله میکنن به عالم معنا، عالم بالا. دقیقا جدا شد. به شدت جهان رازآلوده. اون وقت دوران روشنگری اصلا به خاطر همش میگن روشنگری دیگه. چرا به اصل روشنگری میگن روشنگری؟ میگه به خاطر اینکه من اومدم این رازآلودگی عالمو بذارم کنار، تبیین کنم برات، بگم بابا این سیل و این زلزله و این خسوف و خسوف و اینا هیچ ربطی به عالم معنا و خدا پیغمبر نداره، اینا علل مادی داره، این چرخه است میچرخه اونجوری میشه، این فعل فرات همش مادیه. خلاص من بر اساس علم و مدر دارم تمام تلاشمو میکنم که طبیعت رو و جهان رو از اون رازآلودگی، از اون معناداری، از اون تقدس، تقدسی که چه بسا مشروب خرافه است، مشروب به سحر و جادوه، مشروب به برداشته اینجوری از متن مقدسه، اینو پیرایش کنم حله و بهش نشون بدم که با اینا نه، این همش فعلا فالات ماده است و اینا، ما هم میتونیم مسلط بشیم، ما هم مسلط بشیم، یعنی چه؟ ما میتونیم تدبیر کنیم و استخدام کنیم طبیعت رو برای خودمون. این استخدام طبیعت برای خود ما حله تو خیلی از تئوریاشون تصریح شده بهش که برای چیه؟ برای تأمین نیازهای مادی ماست، برای تأمین نیازهای اقتصادی ماست. پس اونجا هم اقتصاد در واقع زیربنا بود، اوائل به تصریح میگفتن، بعدی ها دورهای بعدی که یه مقدار مثلا اوضاع مثلا چرخید و دوباره معناگرایی و فلان اینا ترویج شد، الان شاید به این تصریح نگن، ولی به هر حال اقتضای زندگی مدرن، اقتضای در واقع این تمدن مدرن همینه عملا، که آقا اقتصاد زیربناست و سیاست و فرهنگ همش بفرمایید ابزاری است برای بست بیشتر اقتصاد و کسب بیشتر قدرت اقتصادی و این حرفا. لذا عملا تو جریان راست غرب هم همین اتفاق داره میفته، جریان چپ هم که همینطوری داره توصیف میکنه، زیر بنا بودن اقتصاد هم میپذیره، فقط داره گیر میده سر این که شما با فرهنگ و در واقع ایدئولوژی و نمیدونم مذهب و فلان این حرفا ما رو تخدیر نکنید، با طبقه محکوم رو تخدیر نکنید. تکه چه شد؟ این تیکش رو منفی میدونن، ولی تو اصل زیربنا بودن اقتصاد اینا هم مشترکن. یعنی چی؟ یعنی خود روشنفکری هم بفهمه رو پایگاه مدرنیته وایستاده و داره نقد مدرنیته میکنه. الا روشنفکری برخلاف روشنگری، اینا دوتا جریانن. بارها عرض کردم متاسفانه تو ترجمه های ما اینا قاطی میشه. الا ما همه اینا رو اول تو دوران ترجمه منورالفکر ترجمه کردیم درست. بعد که جریان روشنفکری چپ که بر علیه اصل روشنگری بود اینم که ترجمهش کردیم، اینم باز بهش گفتیم روشنفکر. الا اون منورالفکرای اول ما مال اصل روشنگری هم، روشنفکرای بعد از حزب توده ما اینا مال جریان چپ هم. تو غرب جریان روشنگری و روشنفکری دوتا جریان، دوتا اصطلاح. ما تو ترجمه فارسی گرایی بعد از عصر پهلوی هم منورالفکرای قبلی هم روشنفکرای چپ جدید رو جفتش رو گفتیم روشنفکر و این سوء تعبیر شد. دقیق کرد جده شد. ولی جریان روشنگری جریان غرب مدرن با گرایش راست، با گرایش های ساختارگرایی که مثبت نگاه میکنن به ساختار مدرنیته و ساختار تمدن غرب. حله روشنفکری اولین جریان اعتراضی بر علیه غرب مدرنه. خب اما خودش دوباره رو پایگاه مدرنیته وایستاده، یعنی ارزش های مدرنیته برای این هم ارزشه. منتها داره میگه این مدرنیته ای که الان اتفاق افتاد اون ارزش ها رو تأمین نکرد. دقیق کرد چطور شد؟ ولی ارزش های اینا، یعنی اینا هم همچنان بفرمایید جهان رو میگن باید راز زدائی کنیم. اینا هم میگن که مثلا ما تفکرمون اومانیستیه. درست شد؟ یعنی اون روح حاکم بر تمدن مدرنیته رو اگر اومانیست در نظر بگیرید، شرق و غرب یعنی راست و چپ هر جفتشون اومانیستن. هر جفتشون اقتصاد زیربنا میدونن. درست شد؟ اما اون داره میگه که آقا ما قرار بود بر اساس مدرنیته و تمدن جدید برسیم به مثلا چی؟ برابری، برسیم به عدالت. آلماناشون بود دیگه، یک از شعار جدی انقلاب فرانسه برابری بود دیگه. حالا آزادی و برابری و برادری شعارهای جدی انقلاب فرانسه بوده. حالا خب اون برابری چی شد؟ ببین چپ ها داره اینو میگن، چپ ها داره میگن ما همون آرمان ها همون آرمان هاست، ارزش ها همون ارزش ها، ولی قرار بود عدالت محقق بشه. الان کو عدالت؟ طبقاتیش کردی رفت که هر روزم داری فاز طبقاتی که داره بیشتر میشه، که طبقه حاکم هم که هر روز داره با ایدئولوژی خودش رو تثبیت‌تر میکنه، که به این داره اعتراض میکنه. و الا اینم مدرنه، هنوز اینم رو پایگاه از جای مدرن وایستاده. درست شد؟ خب حالا پس تو کل در واقع مدرنیته این اقتصاد جدا زیربناست، یا تئوریک یا ولو در مقام عمل بالاخره اقتصاد زیربناست. حالا از این طرف تو تفکر اسلامی ما مؤیداتی برای اینکه اقتصاد زیربنا باشه داریم. مثلا چی؟ بگید. متأفرید. این کادر فقر ان یکون کفر، مهمترین استناد در واقع جریان چپ اسلامی بود برای اینکه مارکسیسم از اسلام بکشه بیرون. حالا بگید آقا تو تفکر اسلامی هم اقتصاد زیر بناست. من لا معاشله لا معادله، مثلا این تعابیر این شکلی. خب که آقا معیشت تأمین نیاز مادی، حالا این اصل زیر بناست. از اون طرف یه تایید فلسفی هم داره. تایید فلسفیش چیه؟ تایید فلسفیش که بالاخره اولین نیازی که این بشر تو زمین باش مواجه میشه نیاز مادیه. درست شد؟ و اگر این نیاز مادیه بفرمایید تأمین بشود، این تازه حالا فکرش کار میکنه که حالا مثلا فرهنگ چیه، معنا چیه، خدا چیه، چندم دین چیه، فلانی حرف. تا این معاش و تا این نیاز مادی تأمین نشه که بس چجوری میخواییم از مثلا فرض کنیم فرهنگ و معنا و مطالعه بشیم بکنه، سواد به سر یاد بگیره و حتی گوش نشه حتی مطالعه و اینا. حالا خب یه تایید شکلی هم که خیلی دیگه عرفی و غلایی میشه براش عبود، البته میگم زیرساخت فلسفی هم داره. حالا زیرساخت فلسفیش چیه؟ زیرساخت فلسفیش که دیگه قشنگ یه قاعده فلسفی به چسب بریم تنگش، الانسان ان نفس ها جسمانیت و حدوث روحانیت البقا، قشنگ دیگه فلسفیش کنید. حالا که آقا نفس و در واقع انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. حالا این جسمانیت الحدوثه در واقع داره میگه تا این نیازهای جسمی و نیازهای مادی تو تأمین نشه، رشد جسمی پیدا نکنی، نیای بالا، که به مرتبه روحیه نمیرسی، که به رشد روحیه که نمیرسی که. درست شد؟ این همون چارچوب فلسفیش. پس هم چارچوب فلسفیش، هم فضای عرفی و غرایی و همون ظواهر روایاتی که بالاخره هست، اینا رو سرجم آقایون دلیل میگرفتن که اقتصاد زیر بناست، اقتصاد مهمه تو تفکر اسلامی، اقتصاد مهمه. باز نمیدونم هم هست که اولین در واقع جریان هایی که برای اسلامی سازی علوم انسانی تمرکز میکردن میرفتن رو اقتصاد تمرکز میکردن. مثلا اقتصاد اونهای شهید سعد به ذات الله، یا مثلا اون نظام اقتصاد اسلامی بفهمید شهید مطهری، یا اون بحث اصلا رشته اقتصاد تحصیل کردن امام موسی صدر. درست وقتی دوره هم دقت کنه دیگه، دوره یه که ادبیات مارکسیسم و ادبیات لیبرالیسم اینا تو اوج دیگه دعوا و درگیری هم دیگه، و محورهای اصلی دعوا اینا هم اقتصادیه، یعنی اون زمینه هم شما در نظر بگیرید. ولی یه همچین گرایشی هم بود بالاخره. آره چیزش خیلی بیشتره، یعنی چی میگم بفرمایید، اون دایره تحقیق چون خیلی بیشتره، به قول شما اقتصاد گمتون دایره تحقیقه. خب ولی دغدغش جدیه، مثلا هر چقدر به پیروزی انقلاب نزدیک تر میشه جدی تر میشه. درست؟ آره، چون تو نظام سازی بعد از حکومت هم این اقتصاد براشون مهم بوده واقعا دیگه، یعنی اقتصاد نتونیم درست کنیم خب مردم همراهی نمیکنن تو ادامه مسیر دیگه. در حقیقت حالا یه تعداد این شکلی میشه از فضای خلاص اسلامی و اینا هم اوورد که بالاخره اقتصاد چقدر اصیله، چقدر زیربناست، چقدر مهمه. درست شد؟ منتها به نظر میرسه که علی رغم این که ما این جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا رو تو فلسفه قبول داریم، علی رغم این که نیاز مادی اولین نیازیست که بشر در زندگی دنیوی و مادی خودش باش مواجه میشد و قبول داریم، علی رغم اینا و علی رغم این که اون به وقت قادر فقط یک کونه کفرن اینا واقعا جدیه و قابل تعمله، خب اما معتقدیم که این سطح نیاز، سطح نیاز اول انسانی انسان نیست. درست شد؟ مال بعد حیوانیت انسان، مال بعد طبیعی بودن انسانه، چه بسا یعنی حتی بعضیش مال نباته. درست؟ یعنی اون لایه نباتی انسان، لایه حیوانی انسان که مهم هم هستا. نمیخوام بگم حالا چون حیوانی بده، نه بد نیست، ضروریه، مهم هم هست. درست؟ ولی سطح نباتی و حیوانی انسانه بالاخره. درست؟ باقید رو میرم از که علامه پایه اعتبارات رو مشترک بین انسان و حیوان میدونه، از این نیاز است دیگه، یعنی این نیاز مادیه چون مشترک بین همه حیوان ها، اونجا الله میگه انسان و هر حیوان مرید دیگری، یا یه تعبیر دیگه داره انسان و هر موجود با اراده دیگری. شاید تر اینجا آتیش میگه یا انسان رو با چی داری مقایسه کنی؟ اما الله میگه همینجا مکاز به اعتبار همینه دیگه، کاش نمیشه مکاز به اعتبار از این پایین شروع بشه، واقعا کاش نمیشه. خب اما مهم اینجاست که اگر این سیره رو با بخوایم ادامه بدیم، از اون سیر نباتی به اون سیر حیوانی و اون سیر حیوانی بخوایم به سیر انسانی و اون تعین انسانی برسیم، آیا اینجا هم اقتصاد زیر بناست؟ گیر شده شد طبیعتا، طبیعتا آره. اسلامیش هم خیلی فعلا اصرار نداریم. درست؟ یعنی فعلا خیلی اصرار نداریم که بگیم ما این انسان شناسی مثلا فقط مال اسلام یا فقط مال مسلمین و ایناست. نه. چون ریشه های تفاوت انسان و حیوان، درست؟ ریشه های این که انسان برای زندگی انسانی خودش به معنا نیاز داره. درست؟ این حتی تو لایه‌های تفکر و فلسفی غرب هم خیلی جدیه. مطالعات تو مقالات مختلفش دوزش بالا پایینه دیگه. درست شد؟ حالا اینا رو بعد خورده بحث کنیم ببینیم چی در میاد آخرش. ولی خب اینو اگر شما در نظر گرفتید که توی اون نگاه حکمی و انسان شناسی مختار خودتون، حالا اسلامی، مسلمی یا عام مطلقا عقلی و عقلای هر چی، توی اون مبنای انسان شناسی خودتون، اون آغاز در واقع سیر انسانی انسان رو به چی میدونید؟ بله انسان قطعا تو بعد نباتی و تو بعد حیوانیش این نیازها رو داره، این نیازها هم مهمه، این نیازها هم اولین نیازهای زندگی دنیایی و مادی ماست، توش اصلا شکی نیست. اختلال در اینها واقعا اختلال توی روند سیر انسانی هم میگذارد، توش اصلا بحثی نیست. خب اما واقعا تو زندگی انسانی زیربنا کدومه؟ درست اینجا به نظر اون نقطه ثقل اصلی بفهمید دعواست توی انسان شناسی که در واقع ماتریالیستی داره نگاه میکنه به انسان و به عالم و به جهان و اینا، و اون انسان شناسی که نه، ماتریالیستی نگاه نمیکنه، معناگرایانه داره نگاه میکنه. درست شد؟ واقع گرایانه به مفهوم اون واقعیت عام و واقعیت مطلق داره نگاه میکنه. اینجا نقطه ثقل اصلی دعواست. اینو روش تعاملی بکنید. درست شد؟ اگر در واقع تونستید به بعضی از این آثار در واقع بزرگانمون هم مراجعه کنید توی خود همین بحث که آیا مثلا اقتصاد و فرهنگ و سیاست و افسانه اینها اینا چه نسبتی با هم دیگه دارن، کدومی که زیربناست کدومی که روبنا، اینجا یه تعاملی بکنید به نظرم بدک نیست. یکی از کتابای خیلی خوبی که این زمینه میشه مراجعه کرد تحقیقات علامه جعفری رضوان تعالی علیه، حالا چون سال روز ارتعالشون هم هست به نظرم حقشون ادا نشد و خیلی جای کار داره آثار برمانوار جعفری، حتی یه بخشش به خاطر اینه که شاگرد ممحضی هم که بتونه مسلط بشه به تمام اندیشه ایشون نداشته، چون خیلی دست گرفته باشنده اینقدر فعالیت داشتن دوزای مختلف با گروه های مختلف، باید یه تمرکزی که مثلا یه 4 تا 5 تا شاگرد جونداری که کامل با سیر فکریشون اومده باشه بالا نتونستن تربیت کنن، فقط همین آثارشون در واقع نظام سازی نشد. خیلی ظرفیت داره آثارشون، از جمله یکی از این اثراشون که تو همین قضیه میتونه کمکتون بکنه این فرهنگ پیشرو و فرهنگ پیرو و ادبیات علامه جعفری روش کار میکنه، مخصوصا با توجه به این که ایشون یه تسلط خوبی هم داشتن به در واقع انسان شناسی غربی و رفرنس و ارجاع مستقیم میدادن به متفکرین غرب، برای مقایسه خیلی ظرفیت داره که دقیقاً اون فضای انسان شناسی غرب چی داره میگه، انسان شناسی مطلوب و مختار ما چی داره میگه. اصلا کلام پروژه ایشون تو بعد اجتماعی همین قضیه بود که ما بتونیم با تبیین فرهنگ پیشرو و فرهنگ پیرو تفاوت خودمون رو با تمدن غرب و تفاوت خودمون رو با چندان تمدن شرق و اینا بتونیم ایجاد بکنیم. مثلا اون کتابی هم که در مورد امام حسین نوشتن همینه دیگه، زیر فصلش که امام حسین شهید فرهنگ پیشرو انسانیت، تعبیری که در مورد امام حسین دارن اینه. حالا بحث فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو از ادبیات علامه جعفری هم شاید کمک بتونه بکنه به بحث. حالا ببینید عبارتش چی میشه. ببخشید رسول الله علیه و آله سلام. دو سه جلسه تعامل کنید برمیگردیم به فقهی، دو سه جلسه برای اینکه استدلال عقلی رو توی تکمیل کنیم لاچاری خروج از فقه بذاریم، ولی برمیگردیم. دو سه
سوالی که یه تعاملی که ایجاد می‌کنه بود حیوانی و مثلا معنوی انسان، بعد اینا رو موازیش مثلا موازی بود حیوانی می‌ذارن اقتصاد، اینور می‌ذارن فرهنگ، میگن
نه نه حالا از روزی برای روبرنای متفاوت میشه. ببین شما اگر اون زیربنای مثلا اقتصادی رو از اون بعد حیوانیت بیاری، آره فرهنگ برای تو فقط میشه ابزار سلطه و ابزار استعمار و استثمار و اینا، خب میشه ایدئولوژی به تعبیر ما. خب اما اگر شما از این ور اومدی چیکار کردی؟ زیربنا تو بعد انسانی تو شد فرهنگ. اگر زیربنا تو بعد انسانی تو شد فرهنگ، وقتی فرهنگ حاکم میشه به منطقه اقتصاد، ببین منطقه اقتصاد خراب نمیشه، از بین نمیره که، یا مهم اهمیتش که کم نمیشه که، سر جاشه، مهم هم است واقعا. خب اما معیار تو میشه اون ارزش فرهنگی تو حاکم بر اقتصاد. درسته؟ و جالب اینه که همین امروز تو جریان اقتصادی غرب همینا رو میگه. یعنی اینش عجیبه، یعنی اقتصاد از قرن 16 و 17 با ادبیات شروع شد خب، اما الان خودشون دارن میان میگن که ما فرهنگ رو باید حاکم کنیم بر اقتصاد و الا در نمیاد، میشه همین وضعی که الان دوچاری. ببین خود غرب برگشته ما نمیخوایم برگردیم، ما شما بکنم خلطون بذار تو یکی از بحثایی که ارائه دادیم اونجا همین گفتم، ظرفیت در واقع نگرش های فرهنگی به اقتصاد توی علم اقتصاد مدر به شدت برای اقتصاد تولیدی ما داره ظرفیت سازی میکنه. راستی ها چیزو شد؟ ولی حواسمون نیست، رصد نمی کنیم، بعد اونا رصد ترجمه نمی کنیم. یه چیزو شد؟ تکر تکر توت مثلا یه مقاله یه سخنرانی طرف مثلا ترجمه بشود یا نشود. در حالی که الان جریان زنده و جدی اقتصاد تو دنیا الان ایناست که دارم یا فرهنگ باید برگرد، فرهنگ بر نگرده میشه همین وضعیت که الان داریم میبینیم تو دنیا. 400 میلیون گشنه تو کل دنیا، آمار رسمی 400 میلیون گشنه محض، گرسنه محض
تو دنیا.
آره ما که ما که خیلی خوبی بس، آره هیچ هیچ گرسنه محض تو 400 میلیون از چند میلیون، از مثلا 6 میلیون در اینکه 400 میلیون از 6 میلیون خیلی با نصره. بقیه هم که بعضشون بهتر نیست، بقیه هم حالا گرسنه محض نیستن ولی تقریبا چیزی از گرسنگی کمتر نیست دیگه. خب وقتی 1% بالا به چی کار دارم؟ در چیز این فرهنگ دیگه
سوال هم بیشتر دوتا
که
بود،
یکی
این که اصلا این
حذف
داره، این
اقتصاد فرهنگ نه حالا بذاریم حذف که نداره طبیعتا استقراس دیگه.
بعد یه چیز دیگه هم این که یعنی الان میتونیم به جای این الفاظ توی این نزاع اینجوری بگیم که آیا بود حیوانی زیبناست یا بود مثلا
نه.
بعد یکی هم سوال عبارت این که مثلا تو عبارت شهید میتنه اون جامعه و قرآن ایشون تو اون دعوایی میگن انسان به تب ببرید، به تب ببرید به دیگه معنی
میکنم
یعنی همون فطری معنی میکنم سه بخش میکنه، میگه این اجتماعی شدنه یا درونیه یا بیرونیه، این بیرونیه یا به اجباره یا به اختیاره، بعد خودشون میگن درونیه و اینو میگن مثل استرام به تب.
خب همین دیگه، ما میگیم اینجوری نیست دیگه، ما میگیم علامه داره میگه درونی نیست بیرونیه، منتها نیاز درونی تو منجر شده به این ارتباط اجتماعی بیرونی. یعنی تو ای تو با اختیار خودت در این ارتباط اجتماعی رو انجام میدی، بله اینجور نیست که بالفطره مثلا اجتماعی خلق شده باشی، درست نه، خودت داری اراده میکنی تو روابط اجتماعی باشی. اما چرا داری اراده میکنی؟ بله شرایط به تو تحمیل کرده این اعتبار اجتماع رو، منتها خود اون شرایط برمیگرده به اون نیاز تکوینی که خدا در تو گذاشته. خدایش شد یعنی علامه اینجوری داره جمع میکنه، اما این تعابیر داره میزنه به اون که انگار اصلا بالفطره است دیگه، یعنی اصلا مفطور بر اجتماعی بودن. درکه میشه هم
خواستم ظرفیت این مراجعات رو ببینم
به تعبیر که شما تعبیر کردیم. آره دیگه من تعبیر علامه رو به کار بردیم دیگه.
تعبیر علامه
خب دو بخش مثلا شما آدم بگیم امروز فرصت از این دوست داریم من از اون وردی سر میکنم زودتر بیا، من اول 10 دیگه اینجا معمولا دو سه روز الان 10 میام میشه تا شروع کنیم میشه همون 10 رو، اما اگر 10 باشی داره 10 باشی من اون کلاس قبلی رو دیگه جور تنظیم کردم که در دقیقه مونده دیگه تمام بشه، در دقیقه هم میرسم تقریبا سعی هم اینه که 10 در دو سه دقیقه دیگه شروع کنیم کلاس. اگه از اون وقت زودتر شروع کنیم تفسیر هم در میاد اینجوری زرفه میشه. خب اعوذ بالله شیطان لعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین.
گروه علمی فرهنگی زها